رحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. استحضار دارید که اصل بحث ما مربوط به استثنای از حرمت کذب در وقت اضطرار یا بگید ضرورت، یعنی صحبت ما اینجور شروع شد که شیخ انصاری می‌فرماید اگر اضطرار و ضرورت پیش آمد، حرمت کذب تبدیل میشه به جواز، بلکه بعضی وقتا تبدیل میشه به وجوب. تبدیل میشه به وجوب. مثلا اگر کسی رو مکرهش کردن به دروغ، یعنی باید دروغ بگه تا دفع شر بکنه، مثل تقیه، اگر اضطرار داره غیر از اکراه، اضطرار معمولا عامل داخلی خود شخص، چطور اضطرار سایر محرمات رو مجاز میکنه؟ اینجا هم حرمت کذب و با اینکه اقتضای حرمت داره ها، یعنی حرامه، لولا اضطرار الان هم حرامه، ولی اون جهت اقوا باعث میشه که طرف مجوز ارتکاب پیدا کنه. من همینجا دوستان یه نکته مهمی رو براتون عرض بکنم. به بعضی از آقایونم قول دادم، نمیدونم هستن یا نیستن، که بگم. ببینید یه دفعه یه حرامی تخصیص میخوره، مثل این که میگن مثلا غیبت کافر جایزه، غیبت کافر جایزه، اما یه دفعه یک حرمتی تخصیص نمیخوره ها، حرامی، بلکه مثلا با یک مصلحت اقوایی مزاحمت پیدا میکنه. مثل که میگن غیبت، غیبت مسلمان مؤمن موقع مشورت اشکال نداره. ببینید اینا اصلا جنسش دو چیزه ها، اون اولی تخصیصه، یعنی از اول غیبت هر انسانی مثلا در اسلام حرام شمرده نشده، فقط غیبت مسلمان حرام شمرده شده. لذا وقتی میگیم غیبت کافر جایزه، کاری هم نداریم به مزاحمت و مصلحت اقوا و قانون اهم و مهم و نه، میگیم از اول دلیل ما و فساد غیبت و حرمت غیبت مال غیبت مسلمانه. یا مثلا اگر گفتیم غیبت بچه غیر ممیز جایزه، این معناش اینه که مثلا مزاحم شده؟ نه، از اول شارع مقدس غیبت ممیز رو حرام کرده، نه غیر ممیز. اما وقتی میگیم غیبت موقع مشورت جایزه، اگر داره مشورت میکنه شما میتونه ای به طرف رو بگی، این تخصیص نیست در واقع، به این معنا که بگیم غیبت دیگه اینجا جایزه، مفسده نداره. نه، چون فرض این است که مسلمانه، فرض اینه که اگه پای ازدواج نبود شما نمیتونستید غیبت کنید، اینجا قانون اهم و مهم میاد. لذا باید ببینیم که مصلحت مشورت درست دادن مهمتره یا مفسده غیبت مهمتره. خب بالاخره یه مسلمانی بره مثلا از یه خانواده لاابالی دختر بگیره، یا مثلا بنده خدا دخترشو بده به یه خانواده لاابالی، خیلی مفسده داره که شارع راضی نیست. حالا یه غیبت بشه بده، اونم قبیحه، اونم حرام لولا مزاحمت. اما این اصطلاحا میگن از فعلیت میفته حرمت، وگرنه مقتضی داره، انشا داره، از فعلیت میفته. اینجا قانون اهم و مهم میاد. از این خاطر شما اینجا دوستان باید دقت کنید، آیا در بحث ما که الان چند روز وارد شدیم داریم از مسوقات کذب صحبت میکنیم، در واقع داریم از مخصصات کذب صحبت میکنیم؟ یعنی میخوای بگیم الکذب و قسمان، قسم جائز، قسم غیر جائز، که اصلا اقتضای حرمت نداره. اگر این طور بود حواستون باشه، باز بریم سراغ ادله، دیگه جای قانون اهم و مهمم نبود. اما وقتی بحث مسوقات میشه، معناش اینه آقایون، معناش اینه که اون فردی هم که میگیم جایزه، حرمتو داره، منتها این حرمته به خاطر مزاحمت با مصلحت اقوا فعلی نیست. شارع میگه میته حرامه، منتها اگر کسی برای حفظ جانش که مصلحت اقواست این حرام رو مرتکب بشه، من عقابش نمی کنم، وگرنه اقتضا داره، مفسدش رو داره، ولی عقاب نداره. ببینید اینا با هم فرق میکنه. در تخصیص ما باید دنبال قانون اهم و مهم نباشیم. گوش میکنید؟ این که میگم مثلا غیبت کافر جایزه، نه چون مصلحت داره، اصلا مصلحت هم نداشته باشه، بنابراین که بگیم از اول غیبت مسلمان حرام شامل او نمیشه، از اول دلیل قصور داره. ولی اگر گفتیم تخصیصه، اگر گفتیم اهم و مهمه، قهرن بحث مزاحمته، این حرفی که زدیم پیش میاد. حالا اجمالا اینو داشته باشید که ما الان بحثمون بحث ترخیصه به خاطر مزاحمت. شیخ انصاری فرمود دو تا مزاحم داره حرمت کسب، یکی اضطرار، درسته؟ یکی هم چی؟ ارادت الاصلاح. راجع به اضطرار، اینا این تعطیلی ها که پیش میاد، پنجشنبه جمعه مناسبت ها باعث میشه که یه مقدار فاصله بگیریم. ببینید اصل استثناء رو اگر دقت کردید، ما هیچ حرفی نداشتیم، نه ما، هیچ فقیهی اصل استثناء رو حرف نداره. یعنی همه قبول دارن که کز به خاطر اضطرار میشه جایز. اما بحثی که بود اگر دقت کردید، جلسه چهارشنبه، قبلش هم سه‌شنبه معطلمون کرد، گستره اضطرار. یعنی چه گستره اضطرار؟ یعنی شیخ اعظم یه جور تعابیرش تو مکاسبه که حتی ضرر یسیر رو هم جزء اضطرار آورد، جزء این صورت آورد. به همین خاطر گفت اگر دروغ مستلزم ضرر فاحش باشه مجهف، خب هیچ، ولی اگر مستلزم ضرر فاحش نیم، مستحب تحمل کنه، دروغ نگه، مستحب تحمل کنه. یعنی چه؟ یعنی میتونه هم تحمل نکنه، میتونه هم دروغه رو بگه. لذا سوال شد به اینجا کشید که آیا واقعاً اینقدر ما میتونیم قائل بشیم؟ آقای خویی اشکالش همین بود بر شیخ، که شما که میگید جایز دروغ، ضرر رو هم مطلق میگیرید، یسیر و غیر یسیر، آیا واقعا عقل ما اینجوری همراهی میکنه؟ آقای شیخ اعظم شما به حساب عقل داری حرف میزنی، ولی ما هرچی فکر میکنیم میگیم عقل یاری نمیکنه. بله اگر ضرر فاحش باشه، به قول آقای خویی ضرر غیر یسیر باشه، به قول یکی از آقایون دیگه معتدن به اگر باشه، عقل میگه. اما غیر از اینا باشه عقل نمیگه. اگه یادتون باشه این آخرین جمله است که از حرف گذشته ما عرض کردیم، اگر میخواد به حساب عقل بگید، عقل معلوم نیست ضرر اگر فاحش هم باشه بگه دروغ جایزه. ضرر اگر غیر یسیر باشه، ضرر معتدن به باشه، بازم بگه دروغ جایزه، مگر برای کسی که مثلا براش حرج باشه. گفتم براتون روز چهارشنبه یه دفعه یه کسیه که 1000 تومان هم براش مشکله، یعنی اگر بخوان 1000 تومان از پولش بردارن اذیت میشه. 10,000، حالا نگیم 1000 تومان، 10,000 تومان، 100,000 تومان، اما یه آدمیست که 100,000 تومان که چی، 100 میلیون هم براش یعنی به حرج نمی اندازه او رو، به چه مجوزی بگیم عقل میگه؟ و آیا علمای ما حاضرن این حرف رو جاهای دیگه هم بزنن؟ نکتش اینه. در سایر محرمات مثلا طرف اگر بخواد فلان حرامو انجام بده، انجام نده یه ضرر مالی، ولو ضرر معتدن به، ولی غیر حرجا، غیر حرج. آیا علما اجازه میدن طرف حرامو مرتکب بشه برای این که اون ضرر رو نکشه؟ تازه صحبت از بیرونه آیا سمینار به بعدان دیگه دارد چه میمونه که خواهد؟ خب بذارید بخوابن، حال بدون منشأش چیه راحت تر. این مثل صدای ماشینه، آدم بفهمه مال چیه راحت رانندگی میکنه، ولی وقتی نمیدونه مال چیه این صدا هم بسیار
استاد. به خاطر این نیست که اسم تسلط رو حالا شاید چیزی
حالا اجازه بید من فکر کنم این صدا میخواد یه چیزی بگه. خب ببینید آقایون، راجع به ضرر، بنابراین ما الان یک مشکلی داریم. اگر دوستان بزرگوار، حالا با اساتید هم گاهی سر و کار دارید، نسبن، سببن، تحصیلن، ببینید میشه دفاع کرد از شیخ اعظم به این گستردگی؟ حالا آقای خویی باز مقیدش میکنه به غیر یسیر، یا بعض یا ضرر معتدن به، که همونم ما عرض کردم، همونم ما مشکل داریم. بعد یه چیزی هم به شما بگم، میدونید که تو باب حرج، که حالا ما حرج رو قبول داریم، تو باب حرج هم علما نوعا زیر بار نمیرن. خبر دارید این رو؟ علما میگن با حرج میشه ترک واجب کرد. شاید فقیهی نداشته باشیم آقایون که اگر انجام واجبی به حرج برسه بگه انجام بده، باید انجام بدی. گوش میکنی؟ میگن اگر فعل واجب حرجی شد انجام نده، ولی اگر ترک حرام حرجی شد چی؟ ترک حرام حرجی شد، یعنی یک کسی بخواد یه حرامی رو ترک کنه حرجه براش. گاهی مثال که میزنن همین العیاذ بالله خود ارضایی، میگن طرف نمیتونه ازدواج کنه، امکان نداره، تخلصش به همین کار زشته، این هم که میگید حرامه، این هم مثلا اوج کذاب مشکل، میگن نه. یا گاهی بعضی ها که تو بحث همین فرزند خوانده میگن اگر رعایت حجاب و محرمیت و اینا بخوایم بکنیم، مثلا باید به بچه بگیم که تو پسر خوانده هستی، دختر خوانده هستی، از اون بر حرج داره. حالا موضوعش من کار ندارم درسته یا نه، خب از اون بر نگاه به بدن غیر مادرش داره میکنه این بچه، حرام دیگه، چون کشف، حالا یا بگید حجاب واجبه یا بگید کشف بدن در مقابل نامحرم حرامه، حالا این باشه، از اون برم حرج، از اون برم میگن حرج در محرمات جاری نیست. البته گاهی بعضی ها مثلا گفتن در محرمات صغیره جایزه، در محرمات کبیره حرج چیز نیست، جاری نیست. نادری از علما رو هم دیدیم که میگن مطلقا جاریش. چطور ترک واجب با حرج اشکال نداره، فعل حرام هم با حرج اشکال نداره، ولی میدونید که نظر مشهور این نیست. مشهور میگن قاعده لا حرج فعل واجب رو بر میداره اما جواز فعل حرام نمیاره. خب اگر اینطور بگیم که باز اینم یه مشکل میشه، یعنی حرج هم به درد نمیخوره. بگذاریم اینو، شما یه عویسه حساب کنید. خب اگر رسیدیم امروز، اگر نرسیدیم فردا، دوستان عرض میکنم که جواب آیا جواب داره نداره؟ چرا شیخ این حرف رو زده با این گستردگی؟ بذارید من یه حرفی رو از مرحوم آقای تبریزی قدس سر رو وای میسم اینو واردشم بعد نقد کنم. ببینید ایشون فرموده که ضرر مالی، بحث سر اینه دیگه، بگیم به خاطر ضرر مالی دروغ جایز باشه. ایشون میگه ضرر مالی گاهی برخواسته از ظلم و تعدی بر انسانه، گاهی نه نابرخواسته از ظلم و تعدیه. میتونید مثال بزنی؟ کاری نداره. انسان داره رانندگی میکنه، یه قلدری جلو ماشین رو میگیره، میگه آقا هر چی پول داری بذار زمین برو، کاری ندارم. اینم این دست میکنه، اون دست میکنه، مثلا حالا تو ماشینم پول داره ها، اما میگه پول ندارم. یه مثلا 100,000 تومان 50,000 تومان داره، میگه فقط پولم همینه، دروغ هم میگه ها، پول داره لای ماشین هست، دروغ میگه. ایشون میگه اینجا اشکال نداره دروغ بگه، چون این پولی که داره میده چیه؟ به خاطر ظلم و تعدیه. اما بعضی وقتها ضرر به خاطر ظلم و تعدی نیست. مثل کسی که فرض کنید اگر قیمت خرید رو راست بگه، خبر بده در بازار به رأس المال، باید رو جنس ضرر بکنه. برای این که ضرر نکنه تو معامله دروغ میگه، دروغ میگه که تو معامله ضرر نکنه، و الا کسی هم نمیخواد به ضرر بزنه. اوضاع اقتصادی یه جور شده که اگه راستشو بگه ضرر میکنه. الان بازاریا، من حرف اونا رو نقل میکنم، میگن اگر ما واقعا مطابق اون چه که اداره دارایی و مالیات و اینها ابراز میکنه ما درآمد اونو بگیم، بعد اون ارزش افزوده ایم که حالا اخیراً چند سالی اومده اونام درست خبر بدیم، سود که نمی کنیم هیچ، ضررم می کنیم تو تجارتمون. خب حالا بنابراین که بگیم این ظلم نیست، مثلا تجاوز نیست، تعدی نیست، این قانون قانونی نیست که بخواد ظلم باشه، قانونه، بالاخره روی مساله اینا رو حساب کردن. گاهی بازاری ها میگن آقا راست بگیم باید ضرر بدیم، کل درآمدو بگیم سودشو بگیم، یه خسارتهایی داریم مثلا که فرض کنه دولت اونا رو حساب نمیکنه، معطلی سرمایه رو حساب نمیکنه، یه چیزای خودشو میگن دیگه، ضرر میکنیم. ایشون میگه ضرری که ناشی از ظلم و تعدی باشه مجوز کذبه، نه ضرری که ناشی از ظلم و تعدی نیست. مثل ضرری که تو معامله اگر کسی راست بگه ضرر میکنه. البته من تو پرانتز بگم، بعضی وقتا اگر راست بگه کمتر سود میکنه، یا مثلا سود نمیکنه، پایا پای میشه، اینو نمیگن ضررا. حالا حتما آقای تبریزی اینا رو بلده، ایشون متوجه این نکته هست. نه، فرض رو باید جایی ببریم که اگر راست بگه چی؟ نه که کمتر سود میکنه یا سود نمیکنه، نه ضرر میکنه، که البته میشه تصور کرد گاهی تو معامله یه صحنه‌ای پیش میاد که اگه کسی راستشو بگه ضرر میکنه.
کلی سرمایه خامونده و سود کمی داره ضرر
نه؟ نه، سرمایه خامونده اگر تو بانک میگذاشت، اگر دست مردم میداد و خورده نمیشد سود میکرد، حالا که گشته تو تولید کم گیرش میاد، آخر سال حساب میکنه پول کارخانه و استهلاک و کارگر و نمیدونم آب و برق چیزی تهش نمیمونه. اینو نمیگن ضرر. بله اگر چیزی که تهش نمیمونه هیچ، 10 میلیون هم کم آورده، الان پیش میاد، خیلی وقتا پیش میاد. بنده های خدا میفتن تو تولید، چون نظم و نسقم نداره، با دنیا نمیتونن رقابت کنن، آخر کار هیچی که نداره 10 میلیون 20 میلیون هم کم داره. خب اینو مثلا راهش اینه که فرض کنید تو مالیات جبران بکنه، تو ارزش افزوده بکشه، ارزش افزوده رو از مشتری بگیره. یه چیزایی دارن بازاری ها میگیرن، تا این بعضا عبد مستلزم اظهار دروغه، به معدی مالیات اظهار دروغ میکنه، ایشون میگه این مجوز نمیشه، که من اگر راستشو بگم ضرر میکنم، واقعا ضرر، نه سود نمیکنم، این حاشیه من بود و الا ایشون که نداره، ایشون میگه ضرر. اگر اینطور باشه میگه جایز نیست. خب چرا جایز نیست؟ ایشون میگه که چرا جایز باشه، چرا جایی که دروغ اگر راست بگیم ضرر میکنیم و اگر دروغ بگیم ضرر نمیکنیم؟ یه دفعه میگید اکراه، فرض این است که اکراه نیست. یه دفعه میگید اضطرار، یعنی اگر مثلا این دروغ نگه مریض میشه میمیره، فرض این است که اضطرار نیست. تنها چیزی که میتونید اینجا تمسک کنید، نه به قاعده اکراه میتونید تمسک کنید برای دروغ هایی که ناشی از ظلم و تعدی نیست، نمیتونید به قاعده اضطرار تمسک کنید. تنها قاعده ای که میتونید تمسک کنید چیه؟ لا ضرره، لا ضرره ولا ضراره فی الاسلام، یا علی مؤمن فی الاسلام، به لا ضرر تمسک کنید. ایشون میگه لا ضرر مگر وارد نشده مورد امتنان. میگیم چرا؟ میگه خب میشه شارع بر یه نفر منت بذاره، لازره رو در حق جاری کنه که خلاف منت بر دیگران باشه. یعنی به بازاری بگه تو دروغ بگو، جایز دروغ بگه، چون نگی ضرر میکنی. به چه قیمتی؟ به قیمت اقراب جهل مشتری. حالا نبگیم مشتری ضرر کنه ها، اون اگر باشه که معلومه، اقراب جهل مشتری. آیا شارع اجازه میده من از لا ضرر استفاده کنم، ضرر مالی نکنم، که مخاطبم اقراب جهل بشه؟ چون دروغ مغری به جهل دیگه، شارع خلاف منت این کار رو اگر بکنه، به یک نفر اجازه بده استفاده از لا ضرر رو به قیمت ضرر به دیگری. حال ضرر به دیگری لازمی ضرر مالی باشه، همین که اقراب جهل میشه، گول میخوره، فکر میکنه من این جنس رو اینقدر خریدم در حالی که اینقدر نخریدم، دروغ گفتم، و اقراب جهل میشه دیگه. ایشون دوستان چون توریه رو جایز میدونه، خب آقای تبریزی میگه توریه هم اینجا نمیشه بکنی، چون توریه در معاملات مساوی با چیه؟ با قش. قش در معاملات دیگه، یکی از مصادیق قش اخبار خلاف واقع در رأس المال، یا اخبار خلاف واقع نسبت به جنس کالا. یه صفتی از کالا میگه که نداره، یه صفتی رو مخفی میکنه که عیبه، اینا میشه قش. لذا میگه توری هم اینجا نمیتونه بکنه. پس ببینید آقایون، ایشون در واقع از اون اطلاقی که شیخ انصاری فرموده بود که با ضرر، اگر انسان ضرر میکنه با دروغ نگفتن میتونه دروغ بگه و ضرر نکنه، ایشون در واقع این رو رقیقش کرد، گفت اگر ضرر ناشی از ظلم و تعدی باشه اشکال نداره. قدیما مثال میزدن به اینکه مأمور مالیات میاد در خونه، سلطان هم سلطان جوره، فرض کنید حکومت اسلامی صالح نیست، خب میاد اگه راستشو بگیم باید مالیات بدیم، خب رو چه قانونی؟ کی گفته مثلا باید مالیات بدیم؟ حالا اون مالیات های بی حساب و کتاب، نمیخوام بگم اصل مالیات چی گفته، اونا دیگه مصالحی، ولی این مالیات هایی که همیشه حکومت های جو میگرفتن و پشتوان هم نداشت، مصرفش هم که معمولا به درد مردم نمیخورد، صرف عیاشی نظام و کارگزاران نظام میشد. خب یک کسی دروغ بگه که ضرر نکنه، ایشون میگه. اما در غیر این صورت این حرفش بود که دقت کردید. عرض کردم ایشون با این کار میخواد مثلا مسئله رو حل کنه، ولی به نظر شما با این رفوع، حالا بگیم با این اصلاح بگیم، باید یه جورم بگیم که مطلب مطلب محترمیه، شخصیتم محترم، آیا مثلا با این قصه حل میشه؟ به نظر ما دوستان بازم حل نمیشه، مگر دلیل خاصی داشته باشیم. بله اگه دلیل خاص داریم رو چشم میذاریم، ولی اگر مثلا دلیلمون عقل باشه، به نظر شما میشه دروغ حرام رو، ببینید بحث تخصیص نیست، بحث اینه که دروغ قبحشو داره، حالا میخواد با مزاحمت یک مصلحت مهم برداشته بشه. آیا مثلا حالا همونجا که ضرر از رو تجاوز و ظلمه، آدم مثلا میتونه برای دفع یه ضرر کم دروغ بگه، بعد اینو به حساب عقل بذاریم یا به حساب ادله مثل اکراه و استرار و اینا بذاریم؟ مشکله. از این جهت من حالا برگه دستتون نرسیده، فردا میرسه، تو برگه بعد نوشتم قد یشد دو، یشد یعنی یزیق، اشکال میشه، تشدید میشه علیه این سخن، که در اون ضرری هم که ناشی از ظلم و تجاوز باشه، اگر یسیر باشه، قابل تحمل باشه، حرج نباشه، حالا یه کمی کتابی معتدن به نباشه، بازم مشکل بگیم عقل چنین قضاوتی میکنه، یا بگیم ادله عامه، ادله عامی که میگه محرمات به خاطر استرار، این که استرار نیست که اینجا مشکله، آیا از ادله خاصه چیزی در میاد یا نه؟ این انشاءالله دوستان عجله نمی کنید، صبر می کنید، ادله خاصه رو ما باید در دو سه روز آینده جداگانه بررسی کنیم. میدونید نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که واقعش این قول که بگیم کذب جایز میشه به صرف ضرر مالی، حتی به این اصلاحیه هم که آقای تبریزی زد، بازم مشکل باقیه. ببینید اینجا دوستان یه سوالی که میمونه اینه، واقعا شیخ اعظم به چه پشتوانه این حرفو میزنه؟ آخر شیخ تو زهد که دیگه زاهد زمان، سلمان زمان بوده، بله، فتوا هم که ایشون علکی نمیده، سوادش هم که ما نباید یاد شیخ بدیم، اون اطلاعات کامل، واقعا این جایی که آدم میرسه باید بالاخره یه چیزی پشت صحنه باشه که جرأت داده بشه که اینجوری حرف بزنه. کتاب هم که کتاب درسی، یعنی درس داده ایشون، تو این جمع علما مطرح شده، علما بالاخره قانع کرده علما رو، اگرم قانع نکرده بالاخره ایشون ضدش رو نپذیرفته. اینه که من در ادامه یه سوال دیگه شده اونو جواب بدم، بعضی هم سوال دارن بزرگواران، جواب بدم اگه رسیدیم. بحث بعدمون اینه، جالبم هست آقایون که شما هم روش فکر کنید برای فردا، که مستند نظر شیخ تا این حد گسترده که میگه ضرر، مقیدش نمیکنه به فاحش، مقیدش نمیکنه به حرج آور، مقیدش نمیکنه به فلج کننده، آخه گاهی یه ضرری است که انسانو فلج میکنه، خب بله، بازم میگه دروغ مجازه. چی بوده تو ذهن شیخ؟ این غالبا بحث عمدش فرداست. اما دوستان یه سوالی بعضی از فضلای بحث کردن، من بهشون قول دادم که امروز بگم. سوال اینه که این آقایون مثل شیخ انصاری که مناطات احکام رو میگن عقل نمیفهمه، چطور در اینجور موارد میگن کذب به خاطر اضطرار، به خاطر ضرر، به خاطر تقیه جایز است؟ بل ادلت الاربعه، یکیش قرآن، یکیش روایات، یکیش اجماع، یکیش هم عقل. خب اگر عقل مناطات احکامو نمیفهمه، شما از کجا میگید که عقل چنین قضاوتی میکنه؟ الان مثلا ببینید، ما از عقلمون سوال کنیم آقای عقل، من دار الام بین این که دروغ بگم یا جان یه مسلمانی رو حفظ کنم، به عقلم قضاوت عقلو که نمیخوان، ما میخوایم عقل که میگه بگیم بعد حکم شارع، بعدم به عقل بگیم ضمناً بهت بگم اصلا مناطات احکامو تو حق نداری بفهمی، اصلا بدش میاد، میگه اگه من حق ندارم بفهمم پس از من قضاوت میخوای چکار؟ اگه واقعا ما نمیدونیم چرا قتل نفس حرامه، چرا از اون برم دروغ حرامه، اگه اینا چرا حفظ نفس واجبه، چرا اگه نمیفهمه عقل چطور قضاوت کنه؟ این دوستان اشکالیست که ما گرفتیم بر این آقایون تو فقه و مصلحت. ولی میدونید دفاع اینا چیه؟ دفاع اینا رو هم بگم. اینا میگن که عقل در کشف حکم ناتوانه، ولی در وقت تزاحم دو حکم مکشوف میتونه اهم رو از غیر اهم تشخیص بده. یعنی ابتداعا اگر سوال کنیم از عقل، میگن مناطات احکامو نمیفهمه. ولی اگر به عقل بگیم آقای عقل، آقای عقل خوب گوش کن، دروغ شرعا حرامه، حفظ نفس مسلمانم واجبه، حالا من یا باید دروغ بگم حفظ نفس کنم، یا باید راست بگم حفظ نفس رو زیر پا بذارم، میگن اینجا عقل میتونه قضاوت کنه. اگر بخواد توی عبارتی در بیاریم، اینه که عقل در کشف حکم ناتوانه، ولی در تشخیص اهم بودن و مهم بودن دو حکم مکشوف عقل توانایی داره. که البته ما اونجا اشکال هم گرفتیم، گفتیم آیا همی که بخواد بگه کدام اهم کدام مهم، آیا خود این یه نوع قضاوت هست یا نه؟ یعنی در واقع عقل میخواد بگه اونو انجام نده، اینو انجام بده شرعاً. خب چه فرق میکنه؟ اگر عقل ناتوانه، در کشف حکمم ناتوانه. اگر عقل تواناست، در تشخیص اهم و مهم هم تواناست. اگه ناتوانه هر دو، چون هر دوش از سنخ استنباطه. ببینید، یعنی فقیه همینطور که میخواد بگه حرام است دروغ، واجب است حفظ نفس، میخواد بگه حفظ نفس بر حرمت دروغ، وجوب حفظ نفس شرعاً بر حرمت دروغ مقدمه. خب اینم خودش یه قضیه است، چطور مناط اینو میفهمه اما مناط اصل احکامو نمیفهمه؟ این دیگه دوستان حرفی است که ما داریم. اگر کسی مثلا آقای خویی، ایشون میگه عقل مناطات احکامو نمیفهمه، میدونید که رضا کل ما حکم به العقل حکم به شر، و ایشون میگه این کبری است که یه سغرام نداره چون عقل نمیفهمه. ولی تو بحث تشخیص اهم از مهم، یکی از سنجه هایی که مطرح میکنه عقله. ما اونجا عرض کردیم که اگر عقل ناتوانه، تو اهم و مهم هم ناتوانه، مگر کسی بگه این سنخش استنباط نیست، که اونجا گفتیم اینم سنخش استنباطه. به هر صورت حالا این دیگه مشکلی است که آقایون باید جواب بدن، ما که نمیخواد جواب بدیم. اما اون کلام شیخ مان آیا حسینی، من میخواستم اونجا بخواه بیاد اینجا دیگه شما. الحمدلله رب العالمین.